أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ما به لطف الهی به جلسه سوم از جنبندی استظهاری باب حجیت ظهور میرسیم. مباحث اینجا هم مربوط به تعمیق باب الفاظ میشه و مباحث استظهاری هم از جهتی خصوصا این جلسه مربوط به بحثای باب حجج و اون جنبه مباحث حجیت هم میشه. بحث قول لغوی بحث خیلی خیلی مهم و خیلی خیلی مظلومیه که حالا وقتی صحبت کنم مظلومیتش مقدار آشکار میشه. بیان مرحوم مظفر، بیان متأخرین کلن رفته به این سمت که قول لغوی حجت نیست، معمولا به این سمت رو رفته. حالا قدما برعکس، قدما غالبا میره به این سمت که حجتن. همیشه این جایی که متأخرین خصوصا بعد از شیخ و آخوند نظری دارن متفاوت قدما، باید یه کار تاریخی انجام داد، سیر تاریخیشو به دست آورد و در واقع آبستن مباحث مهم و حساسیه. چندین جا هستش که حالا ما تو طول این تعمیقا با هم مرورش کردیم، خصوصا بحث علائم حقیقت و مجاز هم همینطوری بود که به هر حال اینجا مرتبط با علائم حقیقت و مجاز میشه و توضیح میدیم. کاری که مرحوم مظفر رحمت الله علیه انجام دادن این بود که خیلی سریع گفتن ان اقوال لغوی لا عبرت به اکثرها فی مقام استکشاف وضع الفاظ. چرا؟ چون اکثر مدونین همشون ذکر معانی بوده که شاه استعمال اللفظ، یعنی معنی موضوع لغو نمیگفتن، معنای مستعمل فی رو میگفتن. بعد گفت غیر از اساس اللغه زمخشری. حالا من خیلی نفهمیدم چرا میگه اساس اللغه، اساس البلاغه. چاپای مختلفش هم دیدم ظاهرا همین اساس البلاغه. یا مثلا میگه بعضی از مؤلفات در فقه اللغه، احتمالا منظورش مثلا در واقع کتاب مقاییس مثلا باشه. حالا خیلی معلوم نیست ولی داره تکرار میکنه در واقع حرفای اساتیدش رو تکرار میکنه. خودش هم تو لغت کار کرده، به هر حال آدم فقیه خطیبیه، اما خب این حرفا حرفای تکراری همین متأخرینه. بعد سه تا دلیلشون آورده، دلیل اجماع، دلیل بنا و غلا یا سیره و غلا. گفتیم شما این بنا و سیره فرق نمیذاره، میگه دلیل و بنا و غلا و میگه لعنه من سیرت و غلا و بنا هم العملی فلان. دلیل سوم هم عقله، ایشون عقل دلیل عقل رو میاره حکم عقل، آخرش هم میگه لم اجد الان ما یقده و به، یعنی همچین یکم مردد و مشروط میپذیرتش که حالا فعلا من چیزی نمیتونم بهش بگم. بعد خیلی هم راحت دلیل اجمارم داره فضایشون رو میخونم که حال و هوای متأخرین تو این حال هوا هست. متأخرین که میگن معمولا مدرسه نجف، معمولا نمیخوام الان خیلی در واقع مفصل بخوام مفصلش عرض کنم. مثلا آقای خویی بیاناتی داره، آقای خویی مثلا میبره از باب شهادت عدلین میخواد درستش بکنه. اصلا احساس میکنم خیلی بی ربط شد، نه مثلا شهود میان اجازه شهادت میدن. بحث چیه؟ بحث همون در واقع میگه آقا این مثل خبر واحده دیگه، خبر واحده در موضوعاته. یه نفری اومده داره مثلا گزارشی میده، خبری میده، شهادتی میده که آقا عرب لغت رو اینجوری استعمال میکنه، داره یه خبر میده، شهادت میده، که اینجا نشون میده ما باید بین اجتهاد لغوی با خبر لغوی تفکیک کنیم که حالا آروم آروم اینو توضیح میدم. ما اینجا میگیم قول لغوی، قول یه جور اهم از خبر و اجتهاده، ولی خب دقت مهمیه که خبر و اجتهاد رو تفکیک کنیم. اگه خبر مثلا آقای خویی بیان رسولی میشه که میشه شبیه میشه از باب خبر واحد در موضوعات نه در احکام، بس خبر واحد در احکام که مثلا برای راویان و اینا بود اون یه چیز دیگه، ولی در موضوعات آقا این لغت برای این وضع شده، من دارم خبر میدم. خب اینجاش عدد و صفت شرط، عدد یعنی دوتا و صفت یعنی عدالت، میشه شهادت عدلی. حالا بیان مختلفه تو متأخرین میخوام بگم
یه جمعی قولوی لغوی هم اینجا موضوعیت پیدا میکنه.
چی؟
از رجالی
حالا میخوام بگم این خیلی نمیخوام اینا رو باز بکنم چون اینا هر کدومش قصه خودش داره. میخوام به اون نکته مشخص بحث استظهاریش برسم و به اون نکته مشخص بحث حجیتش. دو تا نکته اساسی میخوایم توی یه جلسه که خیلی هم فرصت نداریم بهش برسیم. بله، این قول به در واقع مثلا بیان این که از باب شهادت، شهادت عدل این باشه در مقابل اینه که بگیم آقا نه، از باب خبرویت باشه. شهادت یعنی یه پیشفرضی داره که اولا باید خبر باشه، باید انحسن باشه، نباید انحدثن و اجتهادن باشه. ولی خبرویت میگه نه، خبرست دیگه، حالا با مجموع حدس و حس و همه اینا داره میگه. از باب شهادت باشه باید بین خبر و اجتهادش تفکیک کنیم، باید بگیم دوتا باشه، باید بگیم عادل باشه. به قول شما باید بریم لغویون ببینیم مثلا عدالت تو اینا به چه معنا. عدالت به معنای دوازده امامی بودنه، مثل اون چیزی که توی رجال احادیث میگن، یا نه اینجا مثلا عدالت لغویه به معنای مثلا وثوق. همه اینا هی میره جلو، ادامه داره، ته نداره. باید اجازه جالب باید خویی رحمت الله علیه تو بحث همون رجالیشم حجیت قول در واقع رجالیون، یعنی مثلا شیخ طوسی رجالیه دیگه، چرا ما باید به حرف شیخ طوسی گوش بدیم که میگه این آدم خوبیه؟ بعد اونجا هم باز از باب شهادت میگه، یعنی باید مثلا حالا من ریزکاریاش شاید مثلا یه نکاتی داشت، حالا من یکم شایدم بعید العهدم، ولی بود قولی که حالا حداقل نگم لزومن آی خویی، ولی فکر کنم آی خویی هم همین بیانو داشت تو همون مقدمه معجم رجالش. افرادی بودن که از باب همین شهادت که آقا مثلا فرض کن که شیخ طوسی و مثلا فرض کنید که باید دو نفر باشن که بگن مثلا فلانی عادله، ما بخواییم بپذیم. حالا اون یکی ها میگن خبرویت، خبرویت یه حال دیگه داره. حالا مرحوم مظفر گفت دلیل اجماع، مثلا اجماع رو چجوری تقریر کرد؟ گفت آقا اجماع که اینجا کاشف از قول معصوم نیست، انگار اجماع رو خیلی رسمی به معنی همون شبیه اجماعی که تو فقه میگیم که باید کاشف باشه. بله، گفت اولا چجوری اشکال صغروی کرد که آقا کی گفته اجماع اینجا مثلا حاصل نیستش؟ بعد حالا اگرم باشه کی گفته حجته چون باید کاشف باشه و اینا. خب این فضای کلی. حالا من بخوام یه این ادله مرحوم مظفر در واقع این پیش اونم که عرض کردم، این ادله مرحوم مظفر بود. کلا اگه بخوایم ادله دیگرم بیاریم، مثلا گفتم بعضیا میگن از باب شهادت عدلین عرض کردم، یا بعضیا میگن از باب خبرویت. حالا یه سواله، شهادت عدلین معلومه چرا؟ شهادت عدلین خودش بحثای باب شهادت رو داره، یعنی ما روایاتی داریم که یه جایی که زن داری شهادت عدلین رو بپذیر با اینکه زن داری. اما خبرویت چی؟ چرا ما باید حرف خبره رو گوش بدیم؟ دوباره میگم این استدلال ایشون که اینجا میگه مثلا اجماع یا میگه سیره یا میگه عقل، خیلی اینا رو استدلال برای حجیت خبرویت رو بردن. حالا الان همین میخوام عرض کنم. ببینید راستش اینه، اگه بخواید قول لغوی رو خوب بفهمید، اصلا ماجرا از چه قراره، این اختلاف متأخرین متقدمین اینا، باید برگردید یه نکته مهم و اساسی تو باب حجج رو در واقع بهش توجه کنید. ببین اصلا ما دو زاویه ورود به بحث قول لغوی داریم. قدما بیشتر از زاویه باب الفاظ و مباحث استظهاری واردش می‌شدن، متأخرین خصوصا بعد از شیخ و آخوند و اینا از باب مباحث حجج واردش میشن. ما اصلا دو زاویه ورود داریم، باید این دو زاویه ورود رو تفکیک کنیم. به خاطر همین عرض کردم این جلسه هم مربوط از یه جهت به مباحث الفاظ، بیشتر با اون روی کردی که قدما واردش میشدن خوب این فهم میشه، از یه جهت مربوط به باب حجج. ما برای اینکه این متأخرین رو اول خوب بفهمیم، مرحوم مظفر و بقیه اقوالو، باید یه چند دقیقه درباره باب حجج صحبت کنیم، بعدم مفصل می‌خوایم به قدما بپردازیم. باب حجج یعنی رویکرد اول، رویکرد متأخرینی که رویکرد باب حججه، اصلا میاد میگه آقا اصل، یه اصلی میسازه. حالا اینو شما تو باب حجج میبینید یا دیدید، یه اصلی میسازه، اصل اولیه عدم حجیت عمل به زنه، یا اصلا اصل اولیه حرمت عمل به زنه. این دوتا بیانیه که داره، یا بگیم عدم حجیت یا بگیم حرمت. خب الا ما خرجه به دلیل شرعی، یادتونه این قاعده اصلی که آقا اصل عدم حجیت زنه. چرا گفتن اصل عدم حجیت زنه؟ ادلهشون چی بود؟ ادله اصلیشون آیات بود. اینجوری هم که بیمولا ادله متعدد دارن، غالب ادله اون محکم و اساسیشون آیات بود که همون لا ان الظن لا یغنی من الحبر شیئا، و حالا اون بحثایی که زیل اون اصل دارن. پس از عدم حجیت ظن، البته الا ما خرج به دلیل شرعی، الا جایی که خود خدا بیاد بگه که مثلا این کارو بکن، یا عقل بگه که عقلم مثلا مستلزم حکم شرع باشه، درسته؟ میرسن به قول اینو، مثلا میرسن به خبر واحد، سعی میکنن بگن چرا خروج از اصل عدم حجیت زنده، میرسن به اجماع، میرسن به شهرت، حالا رسیدن به قول لغوی، میخوان بگن قول لغوی چرا خارجه. ببین حرفشون چیه؟ حرفشون اینه که اگه قول لغوی قطع بیاره برای تو که هیچی قطع برده دیگه، قطع به حجته، بحث پس سر جاییه که قول لغوی چی بیاره؟ قول لغوی زن بیاره. حالا قول لغوی میتونه زنم نیاره؟ یه سوال اینه،
یقین آوردنش یعنی چی قول لغوی؟
بله،
یقین آوردن قول لغوی یعنی چی؟
تو یقین کنی دیگه، یقین کنی که مثلا معنای حقیقی
تواتر اینا رو رهنش رو برسته کنی برای قول لغوی.
فرض کن یه لغویه، یه نفره، اصلا تواتر هم نداره، یه نفره، ولی به قرائنی تو برات این یقین میاره، مثلا میگه آقا این تو این موضوع رفته مثلا 10 سال 20 سال و اعراب بادیه فلان بوده و طبق تحقیقاتت این اصلا بگه برای حالا کم پیش میاد. قبول دارم، دارم ساختار بحث رو میگم. اگر یقین بیاره هیچی، اگه یقین نیاره قولش زن نیاره چی دیگه؟ زن که دیگه باید بیاره، زن بیاره که داخل موضوع ما بشه. حالا بعضی سعی کردن میگن قول لغوی دیگه حتما زن رو میاره، یه جایی ممکنه بگیم نه، یه جایی تعارض بشه، آدم حتی اون زن هم ممکنه نیاد. پس محل بحث آسمون باشه جایی که قول لغوی میخواد برای ما زن بیاره، این زنه به چیه؟ زنه به مثلا معنای موضوع له، چه بدونم یه کلمه یه مثلا سعید، واژه سعید برای چی وضع شده، درسته؟ حالا میخوایم بگیم با اینکه زنه، پس چون اینجوری، چون زنه تحت اون اصل اولیه در واقع اصل عدم حجیت زنه، حالا میخواییم بگردیم دنبال یه دلیل شرعی که چرا خارج میشه، درست شد؟ یه سوال، کی گفته اون اصل، این سوال اساسی اینجاست، کی گفته اصل عدم حجیت زن شامل این فضا بشه؟ یعنی فضای چی؟ فضایی که قول لغوی. آدم احساس کنه آقا اصلا تو مباحث لغت تو همه دنیا معمولا طبق همین زنون یا زنون قوی حرکت میکنن، اونجا اصلا اینجوری نیست که بخواد مثلا قطع بیاره، در حد این باعث بده که یه عده‌ای برگردن بگن آقا اون اصل یا کلن قبولش نداریم، یعنی گفتن اصل عدم حجیت زن نیست کلن، یه عده گفتن نه حالا اصل عدم حجیت زن کلن باشه شامل این نمیشه، به طور کلی شامل مباحث زبانی نمیشه. مثل کی؟ مثلا مثل هدایت المرتشدین. هدایت المرتشدین محمد تقی اینجوری فرموده، صفحش هم حالا ظاهرا نیوردم کتابو، صفحش هم که ننوشتم بله، زیل همین بحث چیزه، زیل همین بحث فکر کنم 100 مثلا 24 این حدودا حالا تو ذهنم میاد، ولی جلد 1 همون اوایلشه که داره از علم حقیقت و مجاز صحبت میکنه، همون اول علم حقیقت و مجاز دو سه صفحه برید جلو پایین صفحه خودش میگه، میگه که همین چاپ جامعه مدرسین، میگه که همین که میگم اون میگه دقیقا، میگه اگر قطع بیاره که فلا اشکاله، مثلا یه همچین چیزی فلا کلامه، دقیقا عبارتش این چیز سرچ کنید میاره، میگه اگر قطع بیاره امکان مفیدن للقطع مثلا فلا کلامه، میگه و امکان مفیدن لزن دوباره کذالک ایزن، یعنی اون هم فلا کلامه. چرا؟ میگه چون در مباحث الفاظ در واقع از عدم حجیت زن نیست، کلن در مباحث الفاظ، کلن مباحثی که مربوط به زبانه، به خاطر همین حتی میشه گفتش که چه باب حجیت قول لغوی چه بحث چی؟ حجیت ظواهر.
هر چیزی که دنبال کشف قول معصومیم اون نیاز این قاعده است.
نه حالا این بدیش نکنید، حداقل تو اینجا ایشون گفته، خیلی ها گفتن تو مباحث زبانی، تو مباحث مربوط به لغات، چه قول لغوی چه مثلا مباحث ظواهر، اینجا خیلی چیزی نمیخواد، اینجا اصلا از عدم حجیت زن نیست که حالا بگید دنبال ما خرجه به دلیلش. مثلا تو ظهور چی میگفتیم؟ مثلا تو ظهور میگفتیم سیره اوغلا، اینجا هم بگیم سیره اوغلا، بعد واضح شد پس. یا کلا بگیم از عدم حجیت زن نیست که یه دهی گفتن و الان براتون میخونم در ادامه، که اون اصلا یه مبنایی که قبل از شیخ خیلی جدی بوده، یه داستانی داره، داستانش رو حتما عرض کنم تا دستتون بیاد. ولی خب از شیخ به بعدم که این اصل خیلی جدی شده، اصل از شیخ به بعد که میگم از قدیم بوده ها، یعنی سید مرتضی خیلی جدی به این معتقد بوده، یه مقدار از علامه حلی تو این تردید شده و بعد حالا ماجراهایی با اخباریون داره که عرض میکنم، ولی خلاصه از شیخ انصاری به بعد که این تثبیت شده دیگه، اصلا نرخ شاه عباسی شده که اصل عدم حجیت زنه دیگه، حداقل بگیم شامل مباحث زبانی دیگه خصوصا مباحث علم لغت نمیشه. در نتیجه این که مثلا دلیل اجماع رو ایشون آورد، خیلی باهاش حالت شرعی برخورد کرد. دلیلش چی بود؟ و خیلی ها این کار رو تو متأخرین میکنن، دلیلش این بود که آقا پیش‌فرض ذهنش این که از عدم حجیت زنه الا مخرجه به دلیل شرعی. حالا یه عده اومدن گفتن اجماع، اجماعشون داره خیلی تو هم فضای کشف قول معصوم میفهمه، در صورتی که دلیل اجماع رو میدونید کی آورده؟ تو پاورقی کتابتون هی آدرس داده به این برون بر. معمولا اینا تو فضای همین قدمان، قدمان که میگم منظورم به طور خاص اینجا قبل از آره اجماع میگم، قبل از شیخ انصاریه، اونا معمولا میگن آقا همه این کارو میکنن، نمیخوان بگن از عدم حجیت زنه حالا الا مخرجه به دلیل ما داریم استناد به اجماع میکنیم، که بعد بهشون اشکال کنیم که آقا اجماع کاشف از قول معصوم نیست اینجا. نه، اونا اصلا چیز دیگه میخوان بگن. اونا چی میخوان بگن؟ اونا میخوان بگن که در واقع اصلا این سیره همه است، در واقع دارن استدلال میکنن که اینجا کار طبیعی همه اوغلا اینه، نه و اصلا نگاهی به این ندارن که اصل عدم زن حجیت زن، حالا ما داریم ما خرجه به دلیلشو میگیم، یا اصلا مبنای طرف اینه که اصل عدم حجیت زن نیست، یا مبنایش اینه که شامل اینجا نمیشه و داره اجماع رو که میگه خصوصا مثلا مثل کی؟ خصوصا مثل صاحب مفاتیح الاصول در واقع سید مجاهد و خیلی های دیگه دارن میگن که آقا اصلا طبیعیش اینجوریه. حالا فرض کن، شما فرض کن اصلا طرف بخواد قائل به چی باشه؟ بخواد قائل به همین اصل عدم حجیت زن باشه که حتی شامل اینجا هم بشه، درسته؟ مثل کی؟ مثل صاحب وقاعت الاذهان. مثلا فرض کن شامل اینجا هم بشه، اما یه نکته ای وجود داره، این طرف داره میگه بابا حتی اگه شامل اینجا هم بشه از باب خبرویت، یعنی استدلال خیلی محکم، اون استدلال از باب خبرویته، اون بیان در واقع قوی تر. بعد برای اینکه یعنی میگه آقا اصل عدم حجیت زنه الا ما خرجه به دلیل، خب ما میگیم آقا اینجا چرا خروج میکنه؟ میگیم چون لغوی خبرت تو این فن. بعد سوال اساسی آقا اصلا چرا قول خبره چرا حجت باشه؟ بعد یه سری ادله کلی میارن که این مشترک بین همه خبره هاست، چه خبره چه لغوی، بگیم خبره در لغت، چه مثلا فرض کن مجتهد. آقا دلیل رجوع به مجتهد چیه؟ دلیل وجوب تقلید از مجتهد چیه؟ خودشون میگن چون رجوع جاهل به عالمه دیگه، چون خبره است تو این فن دیگه. بعد اونجا هم باید یه سوالی پیش میاد، هست اینا تو کتابا هست، اونجا یه سوال پیش میاد خب چرا قول خبره باید حجت باشه؟ همین ادله رو میارن، مثلا میگن از باب چی؟ مثلا اجماع وجود داره، یا مثلا میگن سیره اوغلا وجود داره، یا میگن بناء اوغلا وجود داره، بعضی خب این بناء و سیره تفکیک میکنن، یا مثلا میگن حکم عقل اصلا، یعنی کلا دلیل رجوع عالم به جاهل، این چرا با اینکه ممکنه زن بیاره برای من، با اینکه زن بیاره چرا باز من باید برفش گوش بدم؟
باید خارج فقه بررسی شه، وگرنه دو رو چه جوری؟
حالا اونو ول کن دیگه، اون تو داری الان تقلید رو میگی، باشه حالا هر جا بحث میشه، اصلا تو اون آخر علم اصول تو باب اشتهاد و تقلید بحث میشه، شما ذهنت اینه که اشتهاد و تقلید اول فقه، اینو ساوروه آورده اول فقه، قبل ساوروه اینجوری نبودش، آخر علم اصول. خب پس واضح شد فضا چیه؟ یعنی میخوام بگم وابسته به که این اصل رو قبول داری نداری، اصل منظورم عدم حجیت زنه، اجماع رو چی معنی کنی متفاوت میشه. مثلا کسی که داره قبول داره اصل اولی عدم حجیت ظن، حتی تو اینجا اگه میگه اجماع، بله مرحوم مظفر داره درست میگه، یعنی اجماع رو باید فضای همون اجماعی که کاشف از قول معصومه، چون میخواییم بگیم اینجا اصل اینه بعد به دلیل شرعی باید خارج بشه، مثلا این اجماع کاشف از اینه که بعد اون اشکال هم بهش وارد میشه، مثلا یا سیره اوغلا یا بنا اوغلا یا هرچی، واضح شده؟ در واقع اینا میشه ادله‌ای که بخواد. حالا این اشکال صغروی البته اینجا هست، کی گفته لغوی خبر است؟ بعضی این بیانو دارن. من نمیخوام وارد دونه دونه اینا بشم باز کنیم بحث کنیم، اون نکته اصلیشو میخوام بگیم که حالا داریم اولا بهش نزدیک میشیم. کی گفته مثلا لغوی خبر است؟ میگیم آقا خب مثلا اگه لغوی خبر نیست پس کیو اینا، که حالا یه مقدار بعضی از متون رو براتون بخونم. حالا البته بگم، پس خلاصه اینجوری بگم، اگه بخوایم ما ادله وجه حجیت قول رجالی رو بگید، به من بگید میگم مثلا 4 تا قول جدی، من جایی ندیدم اینجوری دستبندی کنن. من اینو با استفاده از وجه حجیت قول رجالی دارم میگم. ببینید ما یه بحث داریم، دقت بکنید، ما یه سری لغوی داریم یه سری رجالی داریم، این دوتا لغوی و رجالی تو مباحث فقه خیلی اثر گذارن دیگه. از این جهت تو اصول این دوتا محل بحثن که آقا چرا قول لغوی حجت باشد، چرا قول رجالی حجت باشد. حالا این قول لغوی تو اصول عنواندار شد، اون قول رجالی تو اصول عنواندار نشد. چرا قول لغوی عنواندار شد و پدر مادر پیدا کرد؟ چون رفت زیل علاقه حقیقت و مجاز به چشم اومد. اما وجه قول مثلا ببینید، اول سوال اینه، تو وجه حجیت قول لغوی سوال درباره کیه؟
لغوی
مثل کی؟ مثل خلیل، مثل خلیل، مثل نمیدونم سیدابعی، مثل فیروزآبادی، مثل فلان، درسته؟ چرا باید قول این برای ما حجت باشه؟ این میشه وجه قول لغوی. تو کتابش کی گفته لغوی؟
گزارش از معنای لغت ها داده دیگه.
چی؟
گزارش از معنای لغت ها داده دیگه.
بله، تو کتابش اومده گفته آقای رجالی کیست؟ رجالی شیخ طوسی است مثلا، درسته؟ تو کتابش چی گفته شیخ طوسی؟ اومده گفته آقای فلان ثقتون، آقای فلان مثلا ضعیفون. سوال اینه که چرا باید حرف شیخ طوسی، قول رجالی، چرا باید این حرف شیخ طوسی رو ما قبول کنیم؟ با اون گفته فلانی ثقتون، چرا باید حرف شیخ طوسی رو قبول کنیم؟
اینجا خلیل میگیم، خلیل میگه فلانی ثقتون یا نه؟
نه، ثقتون چیزا میگه لغت دیگه، خلیل داره میگه لغت فلان وضع شده برای فلان. ما داریم میگیم چرا باید قول لغوی، یعنی خلیل رو چرا باید قولش رو قبول کنیم؟
آقا دو تا بحث جدا شده، اونجا شیخ طوسی داره امضا میکنه اون رجالیه رو.
نه بحث امضا اینا نیست، اصلا ببین تو کتاب خلیل و بارسونی نوشته که مثلا سعید وضع شده برای فلان، یا سعید معناه و فلان.
بله.
تو کتاب شیخ طوسی تو رجال چی نوشته؟ نوشته مثلا احمد ابن فلان ثقتون جلیلون.
همین رو چرا احمد ابن فلان ثقت می علتش اینه که شیخ طوسی گفته.
ما اصلا غیر از اون مگه احمد ابن فلان رو میشناسیم اصلا؟ ما هیچ راهی نداریم جز شیخ طوسی، به لغات هم راهی نداریم جز خلیل. نه خیلی شبیه همه.
اینجا دو تا سواله، اینکه که چرا باید به قول اون احمد ابن فلان توجه کنیم چون شیخ طوسی گفته، حالا چرا باید به قول شیخ طوسی عمل کنیم چون که
سختش نکن، واضحه دیگه، پیچیده‌اش نکن تو ذهنت. ببین ما راهی جز برای شناخت سلسله سند راهی نداریم جز قول لغوی، ببخشید قول رجالی، برای شناخت معانی لغات هم راهی نداریم جز این لغتنامه. حالا سوال اینه، اینه برای ما زن میاره تو قول لغوی، که دقت بکن تو قول لغوی با این که تو اصول بوده پدر مادر پیدا کرده به خاطر بحث الان حقیقت و مجاز، ولی خیلی جدی بهش نپرداختن. معمولا چرا جدی نپرداختن؟ حالا میرسم یه مقدار توضیح میدم، خصوصا متأخرین بردنش بیشتر تو اون فضا که قول لغوی حجت نیست و یکم سریع ازش رد شدن، یعنی نه تو علامه حقیقت و مجاز خوب بهش پرداختن، اونجا گفتن بعدا تو باب حجج میاد، تو باب حجج هم تا حدی اووردن، ولی معمولا اینجوری شده که نه حجت نیست، یعنی هی تضعیف شده این بخاطر خیلی مبانی توش خوب. ولی تو رجال چون خیلی کثیر الفائده بوده، کتاب‌های امروز وجود داره که وجه حجیت اقوال رجالیون رو توش آورده. مثلا گفته آقا قول شیخ طوسی چرا حجته؟ مثلا یه مبنای خبرویته، چون شیخ طوسی خبره در این کاره. حالا بعضی گفتن اشکال صغروی کردن، نه مثلا اینا خبره نبودن، اینا فقط مثلا از روی سری گزارش‌های قدیمی فقط رونویسی کردن. مثلا یه مثلا میگن اینا از باب شهادت عدلینه، مثلا باید حتما دو نفر رجالی باشن درباره مثلا احمد ابن محمد ابن مثلا عیسی فلان حرف رو بزنن، درست شد؟ حالا اینجا دوباره به اینا اشکال شده که اینا همه تو رجاله ها، به اینا اشکال شده که مثلا آقا شیخ طوسی که انهسته نرفته آقای فلانی رو ببینه که مثلا اینا سعی کنن جواب بدن. مثلا بعضی ها گفتن نه از باب انسداده، یعنی ما راهی نداریم، اصلا راهی نداریم. حالا فرض کن ما به حرف شیخ طوسی گوش ندیم، میخوای چیکار بکنی؟ یکی بگه خب هیچ کاری، بگیم آقا هیچ کاری، میدونی نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که سلسله اسناد رو نمیتونیم بشناسیم، نمیتونیم درست و از غلط جدا کنیم، به احکام الهی نمیتونیم عمل کنیم. بعضی از باب انسداد، مثلا شوبری تو این فضا سوره جان، بعضی گفتن از باب اطمینان، گفتن آقا ما میتونیم با جمع بیانات این آقایون رجالی به اطمینان برسیم. بعد به اینا برمیگردیم میگیم آقا شما یکم از بحث خارج شدی، یا چون یه بحث کلی وجود داره که اطمینان اصلا ملحق به قطع هست یا نیست. ولی اینا حرفشون اینه که آقا ما از قول اینا میتونیم به اطمینان برسیم. ما شبیه همینو میتونیم تو قول لغوی هم الان پیاده کنیم، یعنی یه عده تو قول لغوی میگن از باب چی؟
از باب
خبرویت. بعضیا میگن از باب شهادت عدلین مثلا خویی، بعضیا میگن از باب انسداد که اینم داریم که از باب انسداد میگن. از باب انسداد امروز یکم سخت فهمیده میشه. مثلا فرض کن همین جناب هدایت المرتشدی محمد تقی یا صاحب مفاتیح الاصول سید مجاهد، اینا از باب انسداد میگن. ولی میدونی انسدادشون چه بیانی داره؟ بیانش اینه که آقا ما یعنی با انسداد میخوان نتیجه بگیرن اصل عدم حجیت زن نیست. میدونی
اصل میخوان بزنن.
آره اصلا اصل میذاره اصل عدم حجیت زن نیستش. حالا حداقل تو این بحثا اصل عدم حجیت زن نیستش. یه راه هم میتونه اطمینان باشه. واضح شد؟ اطمینان یعنی بگیم از جمع باید تتبع اقوال لغوی رو کنی تا خودت به اطمینان برسی. اطمینان یکم امروز بر ما چی میگن پذیرش مبناش راحت تره. چرا؟ چون بحثای اطمینان شده و اینا، فقط کارش سخت‌تر میشه. هی باید تو هر مسئله تو بری کلی مثلا سعید واژه سعید رو باید بری تتبع کنی تا خودت به اطمینان برسی. واضح شد؟ پس این یه فضای کلی چی؟
خیلی سخت
شده. آره دیگه، این یه فضای کلی از متأخرین. فقط تو یه دونه از اینا یه بحث وجود داره، اونم تو خبره است. که حالا قول خبره چرا حجت گفتیم؟ مثلا میگیم از باب بنا و عقلا، سیره و عقلا، حکم عقل، اینا یه بحث عامی تو خبره داریم. این یه جنبندی از فضای در واقع متأخرین. حالا عرض کردم تو سیر تاریخی یه خدشه‌ای تو این اصل اولی است. کی این اصل اولی از کجا متولد شد؟ بله، این اصل اولی از کجا متولد شد؟ این داستانش مفصله. من زیل جنبندی مباحث باب حجج که در واقع عنوانش هم گذاشتیم جنبندی فقهی مکاتب فقهی، بله، زیل اونجا عرض کردم اجمالش رو. اونم اینه که یعنی اونجا تفصیلی که عرض کردم اجمالش اینجا میخوام تکرار بکنم، اونم اینه که علامه هلی رحمت الله به طور مشخص و محقق هلی تو تعریف اجتهاد کتاب تهذیب صفحه 283 اجتهاد و استفراغ الوز من الفقیه لتحصیل زن به حکم شرعی تعریف کردن. اولین بار تو شیعه به طور جدی پای زن باز شد به مباحث اصولی، تحصیل و زن به حکم شرعی. ما امروز میگیم استفراغ الوصف من تقیل تحصیل حجه مثلا به حکم شرعی، ولی ایشون فرمود زن. کلا بعد از علامه هلی رحمت الله علیه یه مقدار تعامل با زن راحت شد. با زن با زای دستدار تعامل با زنون با زن راهش باز شد یه مقدار، نه یه مقدار اومد جلوتر، هی قلیز و قلیزتر شد توی شهید ثانی، توی صاحب معالم و اینا. بعد اخباریون اصلا کتاب قواعد مدنیه اثرآبادی رو اگه همون اولش رو بخونید که چند بار این عبارتش رو خوندم الان تکرار نمی کنم، اصلا میگه من این کتاب رو نوشتم برای اینکه این انحرافی که تو شیعه داره پیش میاد و جلوش رو بگیرم. حالا قضاوت ببینید که علامه دقیقا چی کار کرده. اخباریون ببین از یه جهت علامه یه جاهایی یه اشتباهاتی هست، ولی اخباریون خیلی اینو غلیظ دیدن و خودشون به شدت از اون بر به اشتباه بزرگ افتادن. اثرآبادی اصلا از اون بر افتاد، گفت آقا تو شیعه مطلقا نمیشه به زن عمل کرد. یعنی گفت عدم حجیت زن مطلقه، اصلا مخرج به دلیل و اینا هم نداشت. فضای اخباریون اینجوریه. بعد از اینکه میپرسیم اخباریون شما که میگی عدم حجیت زن مطلقه، خب اصلا چی میمونه برات؟ اینا میگن فقط روایت میمونه. بعد میگم آقا روایت که مثلا سندش اونجوری نیست، دلالتش اونجوری نیست که قطعی باشه و اینا، اینا به زور میخوان بگن نه هم سندش هم دلالتش قطعیه، که حالا اونجا ذیل همون مباحث باب حجج اینا رو اجمالا توضیح دادیم. بعدش وحید که میاد، وحید عملا داره از علامه حلی در مقابل اخباریون دفاع میکنه، دوباره یه مقداری فضای نگاه به زنون پررنگ میشه، خصوصا بعد از اخباریون از وحید به بعد انسداد پررنگ میشه. یعنی حرف وحید و بعد از وحید به اخباریون اینه که آقا شما علکی داری میگی که ما تو مثلا روایات تو سند و دلالتش به یقین میتونیم برسیم. اصلا میگن یقین عرفی همین مثلا به اطمینان میتونیم برسیم. نه خیلی جاها نمیرسیم و از باب انسداد، با اینکه زنه اینا ولی از باب انسداد. کی تو انسداد معروف شد بعد از وحید؟ میرزای قومی. میرزای قومی خیلی معروف شد به انسداد، ولی واقعیت اینه که بعد از وحید خیلی ها اینجوری هست. حالا نه اینکه بگیم حتمنم به غلظت میرزای قومی انسدادی هنها، ولی حال و هواشون، یعنی تصدیه به انسداد که دارن همشون، حال و هواشون هم انسداده. نگیم انسداد، بهتره بگیم چی؟ بگیم که این از محل بحث ما اصل حجیت زنه الا ما خرجه به دلیل. یعنی از این زاویه بحث مهمی وجود داره. یه آدرس خیلی خیلی مهمی اونجا خدمتون خوندم، اونم عبارت معروف کی بود؟
مفاتیح الاصول سید
اونم مجاهد. بر احسن، عبارت معروف مفاتیح الاصول سید مجاهد بود که یه بحث خیلی خیلی مهمی داشت. عبارتش صفحه 452 شروع میشه، میگه مسئله اصالت حجیت زن و قد اختلف فیها فضلا و عصرنا. میگه آقا مسئله اصالت چی؟ حجیت زن. ببین ما امروز میگیم اصل عدم حجیت زنه الا مخرجه به دلیل. اینو کی گفته؟ اینو شیخ انصاری خیلی واضح منبهش کرده. ما الان داریم عبارت کیو میخونیم؟ مفاتیح الاصول رو میخونیم. کیه؟ دقیقا بین وحید تا شیخه. ایشون میگه قد اختلف فیها فضلا و عصرنا علا قولن. دوتا قول چیه؟ میگه یه عده میگن اصل عدم حجیته. میگه کی قائله به این اصل عدم حجیته؟ میگه سید بحرالعلوم که مثلا استاد خود ایشونه، پدرخانش هم هست، سید مرتضی، محقق حلی، مقدس اردبیل، مثلا یه سری رو اسم میاره. بعد میگه قول بعدی اصل الحجیه للزن. ببین اون اصل عدم حجیت الا ما خرجه به دلیل.
مقدس هر دفعه نمیدونم میگه،
بله بله اینجا اینجوری میگه. حالا اینکه دقیقا چجوری میگه، درست میگه درست میگه، بحثش جداست. بله ایشون مقدس هر دفعه میگه، صاحب مدارک هم میگه، اینم باز عجیبه. به هر حال اونی که مطمئن آدم میتونه بگه که عرض کردن، نه اونی که مطمئن میتونه بگه علامه فضای علامه حلی رو شدید کرد، شهید ثانی و پسر شهید ثانی که میشه صاحب محاله، ایشون مقدس و صاحب مدارک رو غیر از اون گفته. من به اینا رو تردید دارم، تازه تحقیق کامل نکردم. خب دوم چی؟ اقوال دوم اصل حجیت زن الا ما خرج به دلیل. اینجا الا ما خرج به دلیل، بعد قبل اینکه واضحه، همونی که من روز میگم، این یکم جدیده که آقا اصل، این هم جدیده، خیلی جدیده، اصل حجیت زن الا ما خرج به دلیل. الا ما خرج به دلیلش مثالش چی میشه؟ مثل قیاس. یعنی تو قیاس با اینکه زنه اصل حجیت زنه، ولی از طرف اشاره گفته نه این قیاس زن حاصل از قیاس حجت نیست. بعد یه عبارت مهمی داره که میگه از حجیت زنه، البته زنه حاصل للمجتهد بعد استفراغ وسعهی، که حالا اینا رو توضیح دادیم، نه زنه هر کسی و اینا نه. بعد صفحه مثلا 490 میرسه اینجوری میگه، میگه لا خلاف بین الاصحاب فی انه یجوز العمل بالزن حیث یتمکن من تحصیل العلم، که حالا بحث خودش رو من دیگه بود. بعد میگه مثل کی؟ میگه مثل وحید، مثل صابریاز، صابریاز پدر خود ایشونه، مثل میرزای قومی، همین بحث معروف انسداد، مثل مثلا شهید اول، مثل علامه حلی، مثل صاحب معالم، اینا رو ایشون میاره. بعد میگه که منم نظرم همینه. صفحه 492 ببین فضا چی شد؟ یه لحظه همراه باشید با من. فضا این شدش که در واقع ما اصل و حجیت زن میدونیم، در نتیجه وقتی میرسه مثلا به قول لغوی، ببینید چی میگه همین صاحب، در واقع کی؟ صاحب مفاتیح. صاحب مفاتیح از صفحه شخصی، من بهتون بگم مفصل ترین متن در شیعه درباره قول لغوی همین متن صاحب مفاتیحه. کلا مفاتیح اصول به شدت کتاب مهمیه، به من بگید اصلا باید خیلی جدیش بگیرید، ولی متاسفانه هنوز چاپ خوب تحقیقی نداره، همین که تو زیرام هست بد نیست، ولی خب برای چاپ رحلیه و مثلا
چاپ میشه دو سال
پیش، یه حالا نمیدونم هنوز که نشده، با این وضعیت هم نمیدونم بشه یا نشه. خیلی کتاب مهمیه، یه نمونه از اهمیتش همینجاست که از خیلی مفصله. خودش میگه القول فی ما، اصلا تیتر رو نگاه کنید، میگه القول فی ما. ببین من این توضیح رو بدم، وقتی از بیرون توضیح بدم بعد بخوام بخونم، وقتی شون رسه به قول لغوی چی کار میکنه؟ وقتی شون میرسه به قول لغوی واضحه که میخواد حجتش بدونه، و اصلا نقل میکنه، عبارتش اینجوریه، میگه که، حالا من قبلیش رو میخونم، عبارتش اینجوریه که میگه دو تا قول وجود داره، هل هو حجتون فی الجمله او لا مطلقا. بعد دیگه یه عده قلیلی از اصولیون به سمت اون لا مطلقا رفتن، بعد خودش میگه حتی من نمیشناستم، فقط بعضیا میگن، بعضیا اینجوری هن، میگه من هم نشون نمید، یعنی اینقدر کمه قولش. میگه و ذهب المعظم و هو المعتمد به اینکه آقا حجتون البته فی الجمله، حالا این فی الجملهش رو باز میکنه که یعنی چی. میخوام بگم این اینقدر فضای قدماش شدیده، خصوصا با این مبنای اینا که چی؟
اصل بر حجیت
زنه، که دیگه هیچی، خیلی مثلا دیگه روون میشه. ولی جدا از اینم اصلا اصلا این نباشه، کلا داره میگه که این فضا اینجوریه. حالا اصلا این بحث تو قدما کجا مطرح شد، چه جوری شد؟ من یه خلاصه ای از داستانش رو بگم خدمتتون. داستانه، من این داستان تاریخی این اصل رو عرض کردم برای اینکه ببینیم از اصلا این سختگیریه از کجا پیدا شد. این معلوم کنم دو تا داستان تاریخی، یعنی یکیشو گفتم، یکی دیگر رو میگم. چی رو تا الان گفتم؟ داستان تاریخی این که اصل زنه یا عدم حجیت زنه، که گفتم حتی یه بحث جدایی داشت و توی اون مباحث جدا مفصلش عرض کردیم. اون داستان رسید به کجا؟ علامه اونو گفت و بعد اخباری و مخالفت کردن و بعد وحید و اینا اومدن دفاع کنن و دو قول شکل گرفت تا رسید به آخر اون داستان، رسید به شیخ انصاری. شیخ انصاری چی گفت؟
از
عدم حجیت، البته نه مثل اخباری اونا گفتن از عدم حجیت مطلق، هاشون گفت از عدم حجیت الا ما خرج به دلیل. بعد اصلا کتاب رسائل همینجوری شکل گرفت، یعنی کتاب القطعش اومد گفت قطع حجته، کتاب الزنش گفت اصل عدم حجیت زنه الا ما خرج به دلیل. شروع کردن ما خرج به دلیل ها رو شمردن. اولین ما خرج به دلیلی که شمرد چی بود؟ تو رسائل جلد یک صفحه 135 میگه امارات مستعمره فی منها الامارات المستعمله الامارات المعموله فی استنباط الاحکام الشرعیه من الالفاظ. بعد تو دل این به بحث چی میپردازه؟
حجیت.
تو دل این به بحث حجیت قول ظواهر رو که میاد هیچ اون بحث واقعا نداره، حجیت قول لغوی رو میپردازه که میگه مطلقا حجت نیست. خب آره، حالا شما یه اتفاقی میفته اینجا، ببین شیخ میگه زن همون قصه رو دیگه آره آفرین. اینجا صفحه بیارم خدمتتون بخونم بگیم تو شیخ چه اتفاقی افتاد، یعنی شیخ، بله، قول لغوی، شیخ تو قول لغوی میگه که میاد عبارت ها رو میاره، بحث ها رو مثلا میاره، فرض کنید اولش فإن المشهور، این میشه صفحه 173 از رسائل جلد یک، فإن المشهور کونه من ظنون الخاصة التي ثبتت حجیتها مع قطع نظر عن انسداد. این خودش میگه مشهور چیه؟
قدم مراجع.
نه مشهور.
مشهور. باید.
مشهور من زنون الخاصة التي ثبتت حجیتها مع قطع نظر از یه جدا از انصدار اصلا قبولش دارن. خب بعد شروع میکنه که بل مراد مثلا توضیح میده 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 میرسه آخرش صفحه فالانصاف صفحه 175 فالانصاف ان الرجوع الى اهل اللغه مع عدم اجتماع شروط شهاده دقت کردید بحث شهادت ریشه تو این جاها داره حالا دیگه اصلا نمیخواد توضیح بده اما فی توضیح میده آخرش جمع‌بندی میکنه و بالجمله فالحاجه الى قول اللغوی الذي لا يحصل العلم بقوله لا تصلح سببا للحكم باعتباره لاجل الحاجه مثلا واضح شد؟ یعنی قشنگ میره تو این فضا که دیگه خیلی حجت نیست و یه سری چیزا رو گذاشته کنار ولی حال کلیش اینه که حجت نیست بعد یهو میگه صفحه 177 که یهو انگار بعد تموم میشه مثلا میگه اینجوری عبارتش میگه بل فلان فلان و اگر و این فرض این فتای باب علم فی ما ادا هذا المورد من اللغات فسته و سیتز و هذا زیادتن الا هذا ان شاء الله تعالی آدم میگه خب دیگه تموم شد دیگه این عبارتی شد که ان شاء الله تعالی است. میاد بعد یهو میگه هذا ولکن الانصاف یعنی قبلش من نگفته بود افل انصاف فل انصاف توضیح داد و بعدم گفت ان شاء الله میاد یهو میگه هذا ولکن الانصاف یعنی دوباره انصاف تو انصاف که میگه ان مورد الحاجه الى قول اللغوی اکثر من ان یوفتا شروع کنه حالا از قول لغوی تعریف کردن بعد بله خلاصه هی میبره به سمت که بخواد بپذیرتش به در بخور باشه بعد آخرش هم میگه فتح عمل آدم یکم تعجب میکنه مثلا اول یهو بردی به یه سمت و تموم کردی یهو یه پاراگراف اومد دوباره انصاف در انصاف شد رفتی به سمت قبول کردن این تنها جایی از رسائله که انقدر عجیب غریبه این بخواد توضیح بدم باید برید جلوتر این داستان چی بوده شیخ اینجا رو نوشته درس داده رفته جلوتر نظرش تغییر کرده بعد برگشته یا به شاگرده گفته یا خودش گفته آقا اینو اضافه کنید بعضیا حالا یا درس نبودن یا هرچی این تیکه رو اضافه نکردن الان نسخه های رسائل اتفاق جالبی افتاده حالا من میگم جلوتر رفته چی شده بعد بیا این نسخه رو بگم به این وقتی میری جلوتر میرسی به بحث خبر واحد میشه صفحه 238 ببین خیلی رفت جلو دیگه الان صفحه 170 اینا بودیم رفت چند تا بحث جلو مثلا وسط اینا بحث اجماع و اینا وجود داره بعد از اجماع میرسه به بحث نمیدونم شهرت و بعد از شهرت هم میرسه به بحث خبر واحد خب همه اوایل خبر واحد به یه تناسبی میگه که من ملمی از خود کنوز به نحاصل فیها به قول لغوی من زنون خاصه یه من قبلا گفتم که از زنون خاصه نیست قول لغوی و ان لم نستبعد الحجیت اخیرن میگه من نظرم عوض شده تو اونجا خب حالا همین و ان لم نستبعد الحجیت اخیرن هست اینجا این تو سه تا نسخه نیست تو نسخه زاد و لام و میم حالا این نسخه رو اولش معرفی کرده همین خط نیست وقتی میری اونجا همون جای قبلی 177 که بودیم همون انصاف در انصافم دوباره کل اون انصاف در انصافم تو نسخه زاد و لام و میم نیست معلوم اون نسخه زاد و لام و میم هرچی هست قبل از تغییر نظر شیخ دیگه نوشته شده و دیگه دست توش برده نشده بقیه نسخه ها این اضافه شده واضح رو این ماجرای جالب قول لغوی توی رسائل ولی بعدش چی شد بعدش آخوند خیلی جدی خلاصه حجتش رو گذاشت کنار بعد جدی که میگه من حالا با این خوردریزی حالا از باب شهادت باشه چی میشه اشکال کردن یکی قبول کرده یکی نکرده واضحه بعضی گفتن حالا اگر مثلا تونستیم جای احراز کن چون این مشکل شهادت اینه که باید انحسن باشه یا قریبه به حس باشه یه سری توضیحات داره
چون کتاب و کلمه گذاشته میشه
دیگه حالا میخوام یه قصه هر کدوم قصه خودشو داره دیگه هر کدوم ماجرای خودشو داره مثلا اونی که میگه قول لغوی اگر خبره است فلان باید ببینیم آقا کجاها خبره است کجاها نیست میخوام بگم این جور مبانی اثر عملی زیادی داره ولی حالا دیگه کفایه گذاشت کنار و دیگه معمولا بعد از کفایه روی خوش معمولا نشون نداده، یعنی حال کلی عدم حجیته، الا یه نفر، یک فحل و یک مردی که صاحب وقایت الاذهان باشه. صاحب وقایت الاذهان تو این بحثا، تو بحثای لغوی اصلا آدم واردیه، معروفه ایشون، آدم قدیه و بیشتر بحثاش هم، بحثای ویژه‌ش هم همینجاست. اگه شما یادتون باشه یه سری بحثای ویژه تو حقیقت و مجاز داشت، کجاست داشت، توی همین بحثای لغوی داشت، اینجا هم داره. حالا به این کتابی که من دارم با سیدیا فکر کنم یه چند صفحه این ور اون وره، ولی خلاصه اونجایی که وارد قول لغوی میشه مفصله دیگه، یعنی حالا تیزی که تو کتاب ما زده میگه کیف تعرف و ظواهر صفحه 560، بعد میگه مثلا یه طرقی ذکر کردن، بعد خودش میگه، میگه یه تیتر نمیدونم حالا برای خودش یا برای مصححه زده، حجیت و قول علماء الادب و الجواب المناقشه فیها، واضحه؟ میگه اما حجیت و قول اهل خبره است جمعی علوم. میگه ایشون قشنگ فضا رو از اول برده رو کی؟
اهل خبره.
رفته اهل خبره، میگه آقا حجیت و قول خبره فی جمعی علوم و صنایع فهم رو مجبور علیه فطرت الانسان، میگه آقا کلا قول خبره رو انسان فطرتا میفهمه و جرا علیه العقلا کافتا، میبینی دلیل عقلا رو، حالا بگیم بنا عقلا، سیره عقلا رو داره به عنوان دلیلی بر حجیت خبره میاره، چون ایشون خب حالا
تو کلی مطرح،
آره کلی مطرح میکنه، میگه آقا بعد میاد میگه حالا چطور شد، مثلا بذار عبارت اونا رو میاره، مثلا عبارت رسائل رو میاره، عبارت کفایه رو میاره و اینا، خیلی اینجا مثلا چه معلومه عصبانیه که مثلا میگه این چه وضعیه، میگه آقا شما میگید باید نمیدونم اعتبار اسلام داشته باشه، نمیدونم عادل باشه، اینا چه حرفایی، خیلی بد و بیراه ها، قشنگ معلومه ناراحته.
بعد جنسی دنیا نمیتونه اصلا گزار باشه، مثلا تو مثلا معنای لغت ها و اینا.
خب حالا همون اتفاق ما از این حرفا زیاد میذارم، اتفاق اینشون اینا رو میاره و صحبت میکنه که مثلا فرض کن آقا اونا مثلا یه اغراض فاسده‌ای داشتن، یا فرض کن مثلا همشون همین کمی بر مزخرم شو بگو موضوع لا نمی آوردن، مستعمل فیو می آوردن اینا، اینا هر کدوم اینا هم اشکال اونوریاست، یعنی سر جاش باید به اینا هم بپردازیم. ولی من دارم حال کلی رو میگم، ایشون مفصل میگه بله، میگه چطور اونا خبرن ما خبره نیستیم، مگه چونشون خودش رو توی این فضا میبینه، میگه بله حالا بدش میخواه بکنم طول میشه، خلاصه میگه و عبارتهای کفایه رو اینا رو میاره، عبارتهای شیخ رو میاره، میگه و محصل حاضر کلمات و برس دلازه، اول انه، یعنی میخواه بگه اشکالات اینا به سه جهت برمیگره، انه علماء اللغت لا یعرفون المعان الحقیقی من المجازیه، همین که من مزفرم گفت اینا مستقلاتی رو میارن، معنی موضوع لو نمیارن، ثانی لا یعرف به مراجعت کتبه من حقیقه من المجاز،
حقیقت مجاز جدا نکنه،
سوم معرفت الظواهر تطبق بر معرفت الحقایق من المجازات. ایشون هر ستا رو شروع میکنه رد کردن، میگه بابا شما مثلا چی میگید و اینا، آخرش هم اینجوری میگه که
آقا اینکه قرارش جداگانه بشه،
قرارش هم کنید لحظه کنید، ببین ماجرا چیه، ماجرا اینه که اصلا این بحث تو متأخرین رفت ذیل باب چی؟ زین باب حجج، درسته؟ یکم فراموش شد اصلا اون دغدغه های اصلی. دغدغه اصلی چی بود؟ باید بریم سراغ قدما. میریم سراغ قدما، این بحثا رو کجا آوردن؟ تو بواسطه الفاظ آوردن. زیل چی آوردن؟ زیل علائم حقیقت و مجاز آوردن. علائم حقیقت و مجاز چه دغدغه‌ای بود؟ علائم حقیقت و مجاز اولش یه دغدغه اول که میگم این تو قدمای قدما، چه تو اهل سنت چه تو شیعه، یه دغدغه فرعی بود. ببین یه باب حقیقت و مجاز تو همون مباحث الفاظ وجود داشت، یه باب حقیقت و مجاز تو مباحث الفاظ وجود داشت، یه باب مثلا بابیه که میاد میگه حقیقت چیه مجاز چیه، یه سری بحثا داره، یکیش این بود که ما چجوری حقیقت رو از مجاز تشخیص بدیم، یه سری علائم میگفتن، یه سری علائم میگفتن، یه سری که تو فضای در واقع علائمی که اونجا میگفتن، ببین چجوری میگفتن، میگفتن آقا بهترین علامت چیه؟ اینه که خود اون واضع ببین دغدغه اونجا، سوال اونجا چی بود؟ این بود که آقا چجوری بفهمی یه چیزی حقیقته یا مجاز؟ میگفتن آقا خود واضع بگه، یعنی اون کسی که داره یه لغتی رو بحث میکنه، مثلا همونی که سعید رو بحث کرده بگه من. بعد میگفتن آقا این که کم پیدا میشه که. میگفتن خب پس چاره‌ای نداریم، بریم سراغ کسایی که اینو نقل کرده باشن. بعد میگفتن این کینا رو نقل کرده، میگفتن لغویون. بعد حالا یا متواترا نقل کردن یا به صورت خبر واحد، این فضا که قدما وارد میشدن اینجوری بود، درسته؟ بعد آروم آروم این بحث یکم فرعی شد، این بحث یکم فرعی شد، رسید زمان بین وحید تا شیخ دوباره این بحث جدی شد، خصوصا با کتاب کی؟ خصوصا همین کتاب در واقع که عرض کردم مفاتیح الاصول و کتاب هدایت المرشدین، اونم تا حدی پرداخته، بعد چیزم پرداخته، میرزای قومی هم پرداخته، ولی این تیکش رو خیلی باز نکرده. محمد تقی یه مقدار باز کرده، صاحب مفاتیح الاصول مفصل باز کرده که آقا اصلا فضای لغت مثلا چه فضایه. معلومه یه دغدغه هایی اون زمان شکل گرفته. چرا؟ چون صاحب مفاتیح الاصول داره از استادش بحرالعلوم یه چیزایی نقل میکنه. به من بگید، من سوال واضح برای این هنوز پیدا نکردم ها، ولی همون دعوایی که شد اصل ظنه، حجیت ظنه، عدم حجیت ظنه، خب معلومه که به اونایی که فضای غالب چی بوده تو اون زمان بین وحید تا شیخ؟
عدم
حجیت. نه فضای غالب اصل حجیت ظنه. معلومه این حجیت زنیا به اون عدم حجیتی زنیا یه اشکالی میکردن، یعنی فرض کن مثل صاحب مفاتیح به مثل کی؟ استادش سید بحرالعلوم، چون ایشون صاحب مفاتیح خودش قائل به حجیت اصل حجیت زنه، استادش قائل به عدم حجیت زنه. معلومه این به استاد میگفته که شما که اینجوری میگی از عدم حجیت زنه، حتی لغت هم نمیتونی قبول بکنی، یعنی منظورش بوده که خیلی واضحه که ما باید به لغول لغوی یه چیز خیلی واضحی اون موقع بوده که به قول لغویون میشه عمل کرد. این شاگرد مفاتیح الاصول داره به استاد سید بحرالعلوم میگه آقا اینی که شما میگی اصل عدم حجیت ظنه، دیگه قول لغویون که چیکار میکنی؟ حرف لغویون هم نمیخوای قبول کنی؟ سید بحرالعلوم سعی میکنه ادله بیاره که من چرا قبول میکنم، و به من بگی این فضا باعث شده مفاتیح الاصول اینقدر مفصل بپردازه. آخه تعجب میکنی کتابا رو میبینی، میبینی آقا این بحث خیلی مفصلی نیست، هست ولی خیلی مفصل و جدی نیست. مفاتیح الاصول رو خیلی مفصل پرداخته، مفصل که میگم به کتاب مفاتیح الاصول آخه یه صفحه شو برید بخونید میفهمید، یه صفحه اندازه یادم نیست 4-5 صفحه همین کتابای چاپیه چون رحلیه، از صفحه 60 اگه اشتباه نکنم تا صفحه 80 خورده ای، یعنی 24-5 صفحه به این بحث، به این تیپ بحثه. حالا در مجموع به مباحث حقیقت و مجاز، حالا نمیگم همش هم مربوط به اینه، پرداخته زیادم هست، بحثای مهم میداره. اولم که شروع میکنه، یعنی فرض کن شما تقریبا 50 صفحه به این بحث پرداخته، یعنی کل بحثای قدیب قبلی ها و بعدی ها رو جمع کنی به من بگی اندازه این نمیشه. اصلا تیترش هم ببینید چی گذاشته، تیترش هم آخه جالبه، قول فیما یفرق و بهی بین، یعنی فرق گذاشته میشه به وسیله اون چیزا در اون قول فیما یفرق و بهی بین الحقیقت و المجاز. بعد یه چیزی اضافه میکنه و ما یثبت بهی الامور اللغویه، و ما یثبت بهی آنچه که اثبات میشود به وسیله آن امور لغویه. دقت میکنید این عطف خیلی مهمه، اگه اون مباحث بنده رو تو بحث حقیقت و مجاز دو جلسه جمع‌بندی داره گوش بدید متوجه میشید که چقدر بحث مهمی داره. ایشون میگه آقا اینجا فقط بحث ما سر این نیست که یه چیزی معنای موضوع لهش رو میدونیم، حالا فقط نمیدونیم حقیقت یا مجاز، ببخشید معنای مستعمل فیش، معنای مراد رو میدونیم، فقط نمیدونیم این مثلا معنای مراد حقیقی یا مجازی، بلکه و مایست رو تو به این امور لغویه کلن میخواه بینیم مثلا مباحث لغت چجوری اثبات میشه. کلن اینجا بحثم خیلی عام میگیره، لغوی اهم از صرفی و نحوی و ایناست. تو کتابای قدما هم لغوی رو خیلی وقتا اهم از اینا میگرفتن. میخواه بگم یعنی فضای اصلا کلن زبانیه، ادبیه، یعنی خلاصه سغرای اصالت ظهوره، واضحه؟ یعنی فقط ماده لغاتی که تو لغتنامه هست نه، کلا اشتقاقات، ترکیب‌ها،
تکلیف‌ها،
مبانی اصولی ادبیات خیلی بحث جالبی داره. بعد یک مفتاحون داره، مفتاحی یکیش اینجوریه، صفحه 60 میگه یثبت الحقیقه والمجاز و سایر المطالب اللغویه، همین هی تاکید میکنه حقیقت و مجاز و سایر مطالب اللغویه، خیلی عام. میگه آقا چی؟ به تنسیس الواضح علی ذلک. میگه یه خود واضح بیاد آقا مثلا من مرفوع استعمال میکنم مثلا فاعله، نمیدونم خود واضح بیاد دیگه. بعد خودش میگه این خیلی کم پیدا میشه و اگه بود که خیلی خوب بود، ولی خب پیدا نمیشه. ایشون میگه پس راه چیه؟ میگه پس راه اینه که بقدیم بلو انهو نقل کنه از واضح یک کسی و هو علا قسمه، اینه دو حالت داره، متواتر نقل کنه یا به صورت خبر واحد نقل بکنه. بعد دیگه با بحث مهم تو این خبر واحد است. میگه چرا؟ خودش مثال میزنه، میگه که ابن عسیر و فیروزآبادی و سیبوی و اخفش و همینا رو مثال میزنه. میگه اینا رو گفتن که واضح که اون عرب بادیه نشینه مثلا اینو برای اون بحث کرد، همین کتابی لغت که اون رسیده
اونا رو واضح میدونن یا استعمال کننده فقط میدونن.
سخت نگیر اگه بخوای بگی واضح خداست و اینا،
نه نه باهاش کار نداره،
آره اینا اونا واضح میدونن اونا رو، یعنی عرب بادیه نشین رو واضح میدونن. بعد خودش میگه حالا دو قوله، هر هو حجتون فی الجمله، اولا هم که گفتم میگه موزن میگن حجت فی الجمله، منم همینو میگم. یه عده شازی که منم نمیشناسمشون خیلی میگن نه فلان نیست، شروع میکنه دلیل آوردن. میگه لاصالت، به نظرتون چی میگه اینجا؟ اصلا همین میگه، این حالا دلیل چیه؟ لاصالت حجیت زن فی اللغات. ببین من قصه اولو گفتم که این قصه دوم متوجه بشید، یعنی یک کسی تو اون فضا نباشه نمی‌فهمه این چرا یه رفت اینجوری شده اصلا. لاصالت حجیت زن فی اللغات. حالا یکی مثل خود ایشون کلن قائل به چیه؟
کل جمهور
اصالت زن الا ما خرجه به دلیل، لغات هم که ما خرجه به دلیل نیست هستن. حالا حداقل اصالت حجیت زن فی اللغات دیگه، حالا حداقل مثل کی؟ مثل عدت المرسلین
که شمولیتش رو از شمولیت هم خارج میکنه.
حتی تو مثلا من شک دارم که بقیه جاها چی میگه، ولی حداقل این ازش پیدا کردم. میگه حداقل تو مباحث الفاظ ایشون میگه الفاظ، ایشون میگه لغات، یعنی فضای زبانی کلا. لغت اینجا فقط لغت نیست، لغت به معنای عام در واقع. مثلا شروع میکنه اینجا که توضیح دادن تا صفحه 63 63 صفحه اون مرد میخواد بخونه ها، یعنی یه بار برید بخونید همین صفحه 60 تا 63 رو بخونید میفهمید مفاهیم و اصول یعنی چی. مفتاح دوم مثلا نگاه کن، یه بحثی خیلی جالبی داره. میگه جمع بین اقوال لغوی اند اختلافه ها، خیلی جالبه، یعنی تو خیلی بحث جالبی داره. یا مثلا فرض کن میریم جلوتر، مفتاح چندمش مثلا میگه اختلاف بیان لغوی در تعبیر از حقیقت و مجاز. میگه بعضی لغوی رو میخوام بگن این آخه یه اشکالی وجود داره، یعنی آقا دید من مظفرم گفت لغوی اون که خیلی موضوع لغو نمیگن، مستعمل فی رو میگن، چون یه نکی گفته خیلی ها شما بلد، یعنی با یه عبارت هایی با یه اشاره هایی دارن اینا رو میگن، وقتی خیلی جالبی داره، خیلی جالبه. مثلا فرض رو میده جلوتر میگه شهرت در مسائل لغویه چه حکمی داره. لغوی فقط لغت رو نمیگه ها، کلن خود تصریح میکنه، میگه آقا مثلا نحویون توی قاعده ای غالبا اینو بگن، یکی دیگه یه چیز دیگه بگه، مثلا چند نفر مثلا تو نه توی حال مثلا فلان قاعدش، میگه ما اینجا حجت داریم. خیلی ایشون اینا رو راحت میبره جلو. البته بگم حواستون باشه ایشون چون پشتوانه شون اصالت حجیت در واقع زنده فل لغاته،
اصول نحو شیعی
خیلی جالبه، آره اصول نحو شیعی و یه سری بحث اینجوری. بعد یا مثلا جلوتر یه بابی داره عدم بحث حجیت اجتهاد لغوی، خودش میگه بحثای ما معمولا توی خبر لغویه، ولی حالا اجتهاد لغوی چی؟ من خودم خوندن انتظار داشتم یه ندیگه اجتهاد لغوی دیگه حجت نیست، اتفاقا اونجوریشون میگه که نه اتفاقا اجتهاد لغوی هم اصل اینه که حجته. حالا دلیل خودش رو داره، نمیخوام اینجا باز کنم، میخوام بگم این بحثای خیلی جالبی داره. البته یه سری بحثا داره که خیلی ربطی به ما نداره، یعنی از اون مجموع بحثای مختلفی هست، ولی میخوام بگم ایشون بحثای خیلی مهمی داره. حال و هواش هم اینه، واضح شد پس. من برای جنبندی این بحث باید اینو عرض کنم که ما هم از باب مباحث حجج این به دردمون خورد. چجوری به دردمون خورد؟
از حجیت
که از عدم حجیت نیست، حداقل میشه قابل تفصیل شد. مثلا یکی بگه آقا در لغات در مواسط الفاظ اصل حجیت ظن اتفاقا، حالا چرا مثلا بگه از باب انسداد یا نه، اصلا طبیعت مواسط زبانی جوریه. میخوام بگم یه بس توی اونجا برای ما خیلی مصداق مهمی اتفاقا. این یه جهتش. یه جهتش اینه، بعد یا اطمینان محور میشن اینجا، این هم خیلی خوبه، یعنی یه مبنای خیلی سرراستیه، ولی سخت از جهت صغروی کار سختی ها، چون تو هر لغتی باید بری اونس بگیری، یعنی باید یه کار لغوی جدی بکنی، ولی سرراسته. یعنی آقا ادعای بعضی ها که کار کردن حالا اینه که ما راحت گرچه نمیتونیم به معنای در واقع موضوع له برسیم، ولی راهش بازه. الان من آقای صبحانی تیکه رو براتون میخونم، جزء کسایی که در واقع خیلی این فضا رو واضحه. پس اینو جزء بحثای حججیه، بحثای مربوط به باب حججه که متأخرین معمولا از این زاویه به این بحث علاقه دارن. یه سری بحثای از زاویه باب استظهار داریم، چی این که آقا کلا اگه بخوایم به اون نظام استظهار که عرض کردیم بپردازیم، پایه مهم و اساسی بحث ما چیه؟ پایه مهم و اساسی شروع کارمون، نقطه صفرمون چی بود؟ مناشأ ظهور بود که جلسه پیش توضیح دادم. مهمترین منشأ ظهور چیست؟ وضع است. درسته؟ حالا ما چگونه به معنای موضوع لحن میتوانیم برسیم؟ این یکی از پایه‌ای ترین سوالات مباحث ظهوره دیگه. در واقع همون چیزی که شما از اول طلبگی روش دغدغه داشتید، آقا ما لغت چجوری بخونیم، مثلا نمیدونم یه برنامه درسی بدید. من خودم یه جلسه روش تحصیل لغت عرض کردم، چند مرحله کردم. اتفاقا زیل مباحث دو جلسه عمق علامه حقیقت و مجاز من عرض کردم که مباحث حقیقت و مجاز رو یه بار میتونیم خیلی تقریر ضعیفی ازش داشته باشیم، چه بعضی از قدما اینجوری بودن و بعضی از مدرسه نجف امروزه اینجوری هستند که با علامه حقیقت و مجاز چیز خیلی خاصی نیست. چیه؟ ما یه جا مراد متکلم رو میدونیم اینه تو فلان جا، فقط نمیدونیم این معنای مراد حقیقیه یا مجازیه. بعد خودشون هم مثلا خود این عبارت رو داره، خودش هم میشکار میکنه که آقا این پشه درد خورد، اصلا جزء مباحث به درد نخوره و زاهده و بعضی هم سریع بشکر میزنن که آقا بیا آقای خویی هم یه جا رو گفت زواهد. خب حالا آقای خویی در واقع تقریرشون به این سمت رفته، ولی اگه بیایم مدرسه قوم رو ببینیم، اون بحثایی که من خدمتتون اونجا توضیح دادم اگر ببینید، میبینید علامه حقیقت و مجاز فقط یا اینجوری بگم میشه طوری تقریرش کرد که تبدیل بشه به الگوریتم و روش کشف معنای موضوع له، یعنی خیلی به درد همون مباحث لغتی بخوره، که اینجا بحث قول لغوی مکمل اونجا شدش. حالا ما تو قول لغوی چی میخواییم بگیم آخرش؟ من نمیخوام اینجا اظهار نظر کنم، چون بس خیلی گسترده دامنه، یعنی به یه جلسه نمیشه جمعش کرد. راستش رو بگم این حد از راحتگیریه مثل مفاتیح الاصول رو نمیپسندم. خیلی دیگه در رو باز کرد، خیلی راحت، یعنی عملا با بیانشون تو کار لغوی و صرفی و نحوی و بلاغی اینا نکنی هم خیلی به اجتهادت ضربه نمیخوره، چون میتونی از اونها راحت بگیری. خصوصا با اون بحثی که گفت اجتهاد لغوی چی میشه، با اون بحثی گفت که شهرت در مسائل لغوی چی میشه، اینقدر که ایشون درش رو باز کرده من حداقل اینجوری نمیفهمم. احساس میکنم یه لغوی، الان از آقای صبحانی براتون حسن ختام میخونم، اون بیان آقای صبحانی رو در مجموع میپسندم. البته در این که اصل حجیت ظن فی اللغات اینو میپسندم، فقط کدوم ظن؟ یه سوال مهم داریم. یه سوال مهم داریم، حجیت ظن به چه معناست؟ مثلا آقا ما میتونیم بریم یه ظن قوی اکتساب کنیم، مثلا میتونیم به درجه اطمینان برسیم، آیا جایزه مثلا میتونیم یه ظن قوی پیدا بکنیم، بریم زحمت لغوی بکشیم، زحمت ادبی بکشیم، به یه ظن خیلی بالایی برسیم، بگیم نه چون اصالت حجیت ظنه به اون ظن پایینتری که از تقلید قول لغوی، از تقلید فلان صرفی و نحوی دسته به اون اکتفا کن. من اینجا رو حداقل نمیفهمم، اینجا رو نمیفهمم، احساس کنم نه باید به اون در واقع اگه میتونی به اطمینان برسی اطمینان، میتونی به یه ظن قوی برسی باید تلاش تو بکنی.
ایشون منظورش از زن یعنی همون اینی که
حالا این ایشون یکی دو جا همین سوال رو مطرح کرده، مثلا تو قول رجالی یه جای دیگه است، این خودش توضیح مفصل داره. بعد دستگاه انسدادیون رو پیگیری کنید تو همون چیز، ان شاء الله بعد یه موقع توضیح بدم تو همون جمعنبی باب حجج و مکاتب فقهی و اینا. جواب انسدادیون چی میگفتن؟ میگفتن اگه زن 60% الان برات حاصله، باید تلاش کنید اگه میتونی به زن 90% برسی هم برسی یا نه. بعد یه عبارت های اینا خیلی واضح میگه نه لزومی نداره. این یکم چیز میکنه، این یکم با اون استفراغ و واسه اینا باید ببینید چی میشه و من خیلی نمیتونم اینا رو بپذیرم. ولی در این که اون اصل عدم حجیت زنی که شیخ میگه، مثلا آیه ان الحق لا یغنیم ان الزن لا یغنیم ان الحق شیئا، مثلا میگه اون درباره لغت هم برقراره، این نمیشه. به اون عمومیتی که اونجا چیز کردن هم نمیتونم، حالا یه فضای کلی. پس عبارت آقای صبحانی هم به عنوان حسن ختام بخونم، بسترش رو توضیح دادن. همین آقای در واقع صاحب بقعة الأذهان بود که خیلی تو مباحث زن، صاحب بقعة الأذهان یه برهه میاد قوم و به امام و به یه سری درس میده، کلا حال و هوای ایشون و کتابشون تو قوم یکم شایع میشه. یه سری بحثای زبانی تو مدرسه اصولی قوم زاویه میگیره با مدرسه نجف، مثل تعریف مجاز، یه تعریف سرکاکی تو فلان داشت، یه قصه‌ای داشت تعریف مجاز، مثل همین علامه حقیقت و مجاز که اون دو جلسه عمقش من توضیح دادم، و مثل بحث قول لغوی. نمیگه حالا هر کی تو قومه میره به این سمتا، ولی قشنگ ایشون نقطه حساس تعاره، خصوصا تو آیه صبحانی و تو آیه مثلا مکارم و اینا حفظهم الله، تو اینا میشه دید. مثلا آیه صبحانی من دیگه از آخرین کتابش رو میخونم، کتاب قلمی ایشون، کتاب المبسوط که در واقع تقریر نیست، قلم خودشونه، جلد 3 صفحه اونجا که قول لغوی رو میاره دیگه میشه بله مخصوص جلد 3 چند جا علامت گذاشتم صفحه 150 قول لغوی. ببین ایشون تو بحث علامه حقیقت و مجازم که رسید به متأخرین یه بد و بیرایی گفت، اینجا هم بد و بیرا رو میگه. بد و بیراش اول بخونم، آخراشه صفحه 156 میگه بقیه اونا نکات و نشیر و الیها الاولا، میگه ان الفقها، دقت کنید آخرش باید یه بد و بیرایی در بیاد، ان الفقها من سلفهم الی خلفهم، از قدیم تا در واقع جدید، بله لغت رو نمیدونم، یقتنون کتب اللغه و یتملکون حاله قایت رفع الحاج، میگه چیز میکنن، میخرن کتاب لغت، میخرن تملک میکنن، لقایت رفع الحاجه ازا اشکل علیه معنی لفظ. یا باد خدایی نگاه کن، همه تو میرید کتاب لغت میخرید، در چی میرید میخرید، در چی رو جمع میکنید؟ میگه واضحه دیگه، میگه فتراهم یرجعون الی کتب اللغه قدیم ها و حدیث ها و الا کتب لغت قدیمه ها و حدیثه و حاضر من جانه من جانه آخر یتظاهرون فی المقام، میگه عملشون اینجوریه، میگه ولی یتظاهرون میگه در ظاهر فی المقام، فی المقام یعنی در این بحث اصولی حجت قول لغوی به عدم حجت قول لغوی فی تفسیر الالفاظ. بعد ایشون یه چیزی میگفت، میگه بابا متأخرین اینجوری دارن میگن، من هیچ سکر این بارم، آره اینجا شد یکم خوب نگفت. من اینو براتون باز کردم که بابا این یه اتفاق توی این 150 سال داریم اینجوری حرف میزنیم. لن یه تظاهر فرما هم بعد هم آجده اولو همی تفسیر هم وزالکه لنشه نه هم تبین موارد، بعد میگه دلیلشون چیه وزالکه، این که میگن حجت نیست، لان شأن هم چون اونا میگن آبیشون قبول نداره، میگه اونا میگن شأن لغویون تبین موارد استعمال لا بیان موضوع لن و هازا من العجب لتراوز فعل معقوله، ایشون نخواست خیلی باز کنه. ولی برید اول سیزن ببینید تو همون جلد 1 علامه حقیقت و مجاز، اونجا هم دوباره یه فوشی میده، میگه آقا خیلی ها گفتن علامه حقیقت و مجاز کاربردی نیست، ولی اتفاقا خیلی کاربردیه. آره مکارم که خیلی اونجا، یعنی ایشون اینجا یکم بد و بیرا گفت، ایشون هم اونجا بد و بیرا گفت. ایشون چی کار میکنه آخرش؟ ایشون هم نمیاد بگه حجته ها، حواستون باشه. آره حالا مثلا یه بحثی داره، بله هل حجیه من باب شهاده اول خبرویه، داری اینو یکم توضیح میده، مبنای شهادت مبنای خبرویه که عرض کردم. بعد میگه ما هوت دلیل علی حجت قول لغوی. دلیل بر حجت قول لغوی چیه؟ میگه قد استدل به وجوه ثلاثه، المهم منها دو تاشه، ببخشید وجه دومشه، یک اجماع، دو سیره عقلا، سه انسداد. من مظفر انسداد رو نیاورد، عقل رو آورد، عقل رو پذیرو آیه در واقع چیز انسداد رو میاره، درسته؟ که حالا بله میگه بهترین دلیل هم دلیل دومه. دلیل دوم چیه؟
تو بیان
خودش سیره عقلا علاوه میگه سیره عقلا اینه، بعد میگه و علاوه صلا وجه ما افاده و سیدنا استاد بعد موجهت سیره، میگه در واقع امام خمینی برای عدم حجیت سیره یه بیانی آورده، میگه این درست نیست، خلاصه عقول خودش اینجا در میاد که ببین کیفه یمکن تصدیق ذلک، اون اشاره داره میگه، میگه الهونا ظهر ان الدلیل علی حجیه و سیره المستقر من اصلا علی زمان حاضر، درست شد؟ یعنی ایشون عملا داره، ایشون آیه صبحانی سیره رو قبول کرد ولی آیه مزفر سیره رو قبول یه اشکالاتی کرد، یادتونه تن اشکالش اینه که آقا کی گفته در زمان معصوم برای فهم لغات شرعی، تن اشکال آقای مزفر این بود، برای فهم لغات شرعی میرفتن سراغ لغوی مثلا، خب این کی گفته؟ ایشون داره میگه تاریخ گفته، تاریخ الادب العربی یک شفا عن وجود سیره و قد عرفت وجود آفی صدر الاسلام. این لازم داره ما چیکار کنیم؟ بریم مثلا عبارت ها رو جمع کنیم، مثلا اونجایی که احادیثی داریم میان از معصومین میپرسن، معصوم مثلا میگه مگه تو عرب نیستی مگه فلان، یا مثلا از ابن عباس میپردن میگه که من از امیرالمومنین یاد گرفتم، خب یه میذاره قرائنه، این یه بحث تاریخی لازم داره که آیا در زمان اهل بیت شایدان اهل بیت شیعیان برای فهم لغات مشکل در حیطه شرع به چیز رو من مدفر میگه کجا معلوم، ما میگیم خب ما بگردی به نشون بدیم دیگه، استقرار میخواد، آیه صبحانی میگه من گشتم هست، واضحه به نظرم هست، یعنی من مدفر در اون بحث سیرش رو سخت میگیره، سیره است واقعا هست، حالا قبول ندارید دیگه، من مزفر عقل رو گفت، ایشون میگه آقا دیگه تهش اینه، اگه نمیخوای قبول کنی دیگه راهی هم نداری، آخه این میشه انسداد، حالا باید ببینید انسدادش چقدر، آخه انسداد کبیر داریم صغیر داریم و اینا، آخرش ایشون آخرش اینجوری میگه، پس ما میگم ایشون آخرش قول لغوی رو قبول کرد، ولی باید حواستون باشه که آقا چقدر چجوری نگاه کن، اینجا ایشون یه بیانی داره، بله آخرش میگه که ان مطالعه ترجمه لغه و انسبه ها خصوصا المؤلفات بيد اساتین لغه کلخلیل و ابن دوری و غیره و ما یخلق فی الانسان ملکتا راسخه رو و ما یمیز به المعنى الموضوع لا هم است هم است میگه ما انسبه اینا نه هم تاثیر تلک الملکه رحم موازن علی مطالعه کتب اهل لغه و دراسه تا عده سنین خصوصا عند رفع مشکلات مثلا فلان فلا اولم یکون قول لغوی حجتن، به من میگه آقای سبحانی خودش یکم مردده، اینو من از مثلا جاهای دیگه هم دارم میگم، اینجوری قول لغوی حجته میدونی یعنی چی؟ اگه بگه یکی بگه قول لغوی حجته خیلی راحت بگه، یعنی آقا با این که من از کلام فلان لغوی زن برام حاصل شد، مثلا آقا زن برام حاصل شد سعید یعنی مطلق بشه عرض، بعد بعد حکم شرعی طبق این بدم که آقا هر جا با هر جا میتونی تیمم کنی، آدم احساس یه فقیه نمیده
الگوریتم وضع پیدا بکنیم اونجا یه جایگاه
احسن، آقا میگم اصلا به من بگی ته تهش هم ایشون آقای صبحانی معلومه تردیدی داره، چرا؟ چون اینجا میگه آقا اونس لازمه، میگه فلان میگه اگرم قول لغوی حجت نباشه لاکن دراسته و مطالعه کتب لغه تم نه المستنبت تلک الملکه علا نحوین یتمعن نوبل معنی المقصود یتمعن اتمینم و علا هازا خل معاجم لغوی ازا زمه الیها، یعنی تشکیره به من بگی کار عملیه خدای صبحانی هم اینه، اصلا به من بگی کل فقهای ما یه کار میکنن، چه کار میکنن؟ کتب لغت رو هم میبینن تلاش هم میکنن، حالا بعضی ها یکم راحت تر بعضی ها یکم سخیر تر، قول لغوی هیچ وقت نمیخواد بگه تو راحت میتونی به کتاب لغت رجوع کنی و طبقش برسا بگی، آره از اون بر عدم حجیتش هم به من بگی نمیخواد بگه که آقا کتاب لغت رو بذار کنار، ما باید بگه فرایند همون پرنده استظهار که گفتم مرحله یکش چیه؟ مناشه استظهار. مهمترین منشأ هم وضعه. ما تو دل اون فرایند استظهاره باید یه مرحله فرایند کشف معنا، معنای موضوع له، کشف معنای در واقع وضع شده، کشف معنای لغوی، هر چی میخوایی بگید، باید اینو صحبت کنیم. بعد بگیم که چقدر قول لغوی، کدوم لغوی اون، چجوری، کجاش، چقدر قرائن موثره، که من این رو یه مقدار اجمالا تو چیز توی سه مرحله توضیح دادم توی همون یه جلسه ای که روش تحصیل لغت داشتیم. واضح شد؟ من شاهدم هم چیه؟ شاهدم هم اینه که خود مثلا مخادی و رسول که دیگه از همه بازتر برخورد کرد، خودش خب حل ها و حجتون فل جمله، این فل جمله چیه؟ همینه، نه اینکه حجت. این برمیگرده، این پس یه جمع‌بندی نهایی که مربوط به مباحث در واقع استظهار بود، باز جای خالی اون بحث فرایند کلی استظهار خودش نشون میده. یعنی ما باید اون فرایند استظهار رو قشنگ بچینیم که یه بخش اول و پایش فرایند کشف معنای در واقع لغویه.
پس اینا من ساب مفاتی هم نمیاد درش همینطوری باشه.
آره به من بگی حالا بعد چون ساب مفاتی تو حقیقت بعد همه اونجا رو خوندم، همه‌شو نخوندم که یقینی بگم داره چیکار می‌کنه، ولی نه تقریبا مطمئنم، خصوصا از اون فعل جمله‌ای که داره میگه که رو بعد با جاهای دیگه جمع بشه. انشالله که به درد خورده باشه. اینو بعد ادامه بدیم، ما بعد این مباحث استظهاری رو ادامه بدیم. یه موقعی نمیدونم چه توفیق باشه، انشالله خداوند اراده کنه ما بتونیم این جمع‌بندی این فرایند استظهاره دستتون بیاد. یعنی ما داریم تا الان چه اون 15 جلسه که زنیم مباحث الفاظ بود، چه اینجا که زنیم مباحث حججه، داریم یک تیکه تیکه مباحث رو میگیم، ولی باید یه بار این نظامه کار بشه. یه کار سختی هم هست، کار راحتی نیستش. حالا دوست دارم یه جلسه دیگه هم ذیل مباحث حجج در واقع جمع‌بندی استظهاری داشته باشیم. یه سری تکمیلات مهمی وجود داره که مربوط به اینجاست و به دست میاد انشاءالله.
سری بحثایی مثلا؟
حالا باید برسیم انشاءالله، سعی می‌کنم یه جلسه دیگه بزنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد.